میبری تو اون کمی که تواضع میگرد تو اون کمی ما میشن صداش هم میزدم تواضع کنید بکر میشن ما بشینید با حرف زدن اشتباهات انسان مشخص میشه. سکوت فایده نداره. سکوت من از کجا بفهمم شما طبعا سوادی من کجا بفهمم مرد به حرف زدنش مشخصه. حرف بزنید با هم بحث کنید دعوا کنید بعد بیاید رو سر ما بعد بیاید اینجا شما همه چیز ما مستقیم از استاد بگید نمیشه دیگه. خودتون دعوا کنید وقت به ما بیاید اینجا.
من بهشم فرهنگ اصطلاحات رو اصول جلده 1304 حیثیت تعلیلی در قضا یا هموار واسطه در ثبوت حکم برای موضوع است نه واسطه در عروض حکم
واسطه در ثبوت حکم واسطه در عروض حکم نیست نه واسطه در اثبات حکم نیست
واسطه در ثبوت حکم برای موضوع است نه واسطه در عروض حکم مانند گرما که واسطه در ثبوت استنباط برای فلز است.
بشه
حضرت آقای فرمودید که رأی فقیه حیثیت تعلیلیه داره یکی از حیثیت تعلیلیه داره پس واسطه در اثبات نیست واسطه در ثبوته.
خب اثبات شد که اونجا ثبوت که ایشون مثال زد ثبوته ایشون اونجا اثبات
اونجا ثبوت
ثبوتش اثبات شد ایشون ثبوت در مقابل عروض کرد ثبوتی در مقابل عروض میشه اثبات. آره دیگه اون که مثالی که زد شده اثبات.
یعنی مثال دیگه هم فهمدن واجب الوجود که واسطه در ثبوت ثبوت وجود برای موجودات موجود
درست اثبات میشه و ثبوت در مقابل عروضه. اگر ثبوت در مقابل عروض بگیره میشه ما اثبات ما عروض فرق میکنه. عروض مثلا مثل چی؟ مثلا واسطه در عروض اینا تو همه اولی کفایی بود اینا واسطه در عروض و واسطه چیزی ای گفت بلا واسطه تفل عروض مثلا این تکلم میگه واسطه در چیه؟ در عروض خدمت زهر بر انسان بر خندیدن تکلم نبود که خنده نبود
بحثم دوستان حالا میکردم گفتن که فرد پای مشتفه علت
ترتر حکم هست یا نیست؟ طریقی نیست طریقی ها همین میگن سببی نیست دو مبناست به خاطر همین که واسطه در اثبات دو مبناست بعضی ها قائل به سببی هم بعضی ما همه قائل به طریقی سببیت قائل نیستیم موضوعیت قائل نیستیم در اصول آفرین خوب کار کرد یه وقت میگیم واسطه در ثبوت یه وقت میگیم واسطه در اثبات یه وقت میگیم واسطه در عروض عروض همون ثبوت مقابل اثبات واسطه در ثبوت میشه این ثبوت مقابل عروض میشه اثبات مثالی که در واسطه اثبات الفاظشون فرق میکنه نه اینکه منظور داشته باشن ولذا اگر منظور حیثیت تعلیلیه به این معناست که ببین خیلی راحت بگم حیثیت تعلیلیه غیب نمیزنه طرف رو فقط بخواد بگه آقا جونه مجبور حکم میشینه علت حکم میشینه یه وقت غیب میزنه غیب بعد بس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقیت با فلاراوی الهجرت ثانی عشر او دیبر با حلالمین به اون فدا. بحث ما پیرامون ادله شرطیت ایمان در مجتهد است. دلیل اول اجماع سلف بود که بررسی شد. دلیل دوم مقبوله عمر ابن حنظله و حسنه ابی خدیجه است. در این دو حدیث آمده هست باید به کسانی که راویان حدیث ما هستند و احکام ما را می‌دانند مراجعه کنید. و به مخالفین ما مراجعه نکنید. ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا. احتمال مقبوله است و حسنه ابی خدیجه داره. ولکن انهو الى رجل منکم یعلم شیئا من غذایانا. نمیدونم بحث کردید یا نه با هم مباحثه کردید این دکتر تاکید کردن تنقیب رو مباحثه کنید وقت نگردید. نه خواستم مال تنقیب های خوبی رو ببینید مطالعه کنید و مباحثه کنید. تقریب استدلال بین حدیث اینه که صدر و زید حدیث حکم قاضی مخالف را حکم نمی داند. مردم را از مراجعه به قاضی مخالف نهی می کند. به خاطر این که شیعه نیست، پیرو به امام نیست، ولذا فرمود فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف به حکم الله. از این دیگه قوی‌تر، اگر به حکم ما حکم کنه از او پذیرفته نیست، حکم خدا را سبب کرد. از اونجایی که روایت مربوط به شبهات حکمیه است، در شبهات حکمیه چه کسی باید حکم شبهات رو تشخیص بده؟ تشخیص حکم شبهات حکمیه منوط به کسی است که رأیش حجت باشه. رأی و نظر مخالف حجت نیست. این مناط هم در شامل باب قضا میشه و هم شامل باب افتا میشه. یعنی مناط تشخیص حکم شبهات حکمیه اون کسی است که رأیش نزد امامان حجت باشه. و رأی و نظر مخالف ائمه حجت نیست، اما از این که قاضی باشه یا مفتی باشه. اینم تقریب استدلال. فرق نمی کنه میخواد قاضی باشه یا مفتی باشه، بالاخره این آقا مخالفه. مخالف یعنی اهل سنت، موافق امامت و ولایت نیست. اینا رو میگن مخالفین. رأی حجت مخالفه دیگه، الغا نمیخوام بیارم دیگه، بگم آقا این ملاد عام از طریق اخلاق میخوام بیارم، این ملاکش آن، نه اون تنقیه مناطه میخوام بیارم.
نه اینجا
اون فقط اعلمیت بود، نمیتونه اعلمیت رو ثابت کنه، اما اینه که میتونه ثابت کنه. اونجا حق با شماست، اونجا ما نپذیرفتیم، گفتیم رجوع به اعلم، رجوع به فاضل رو نپذیرفتیم با تنقیه مناطه. نگاه کنید رد کردیم، اما اینجا هم بحث علم و فاضل نیست که، بحث اینه که امام میگه نظر مخالف حجت نیست. خب فرق نمی کنه چه در قضاوت باشه چه در دفاع باشه.
مهمه
منتو
بحث اون اشتراک بوده همین روایت کتاب بوده که همین فهمیدن که بین قضاوت و بین فتح و فرق
در کجا بحث علمیت بود. دوباره الان مراجعه کردم اصلا اونجا علمیت بود، الان من بحثم علمیت و اعلم نیست، من بحثم اصل مراجعه هست. اصل مراجعه تقریب استدلال بخوام بکنم، تقریب استدلال بین اصل مراجعه چه حکمی داره؟ اشکالاتی بر این استدلال از مرحوم خویی وارده که عرض می‌کنم، چون دیگران مطرح نکردن از دیگران نگفتن. ولی مرموهای خویی عبارت شوریه که میشه آدم اشکالات درست کرد. بله بس شبهات و حکمی احکام. اشکال اول اینه که روایت مقبوله و حسنه اختصاص به باب ترافق و قضاوت داره. اشکال اول همین اشکالی که تو ذهن همه من شامل باب افتا نمیشه. چون بین باب قضا و افتا هیچ گونه ملازمه ای نیست. در باب قضا صلح هست، اینا توضیح من میدم، صلح هست، قاضی میتونه بین طرفین دعوا مصالحه بندازه، اما در باب افتا صلح نیست. مثلا صلح بین دو تا فتوا میشه؟ مصالحه بین دو فتوا نداریم که داریم؟ نه. پس ببینید ملازمه نیست. یا در باب افتا احتیاطه، اما در قضاوت احتیاط جایی نیست. مثلا قاضی بگه الاحوت این آقا شلاق بزنید، احوت نداره که. یا در باب فتوا تجزی هست، اما در باب قضا تجزی نیست. متوجه شدیم؟ میخوام نفی ملازمه را براتون مثال بزنم که عبارت رو بفهمید که مثلا یعنی چه. ایشون چجوری میخواد بگه که ملازمه نیست؟ یه بین این دو تا هیچ ملازمه نیست. متوجه هستید؟ این بیشتر از این جهت میخوام برم. اگر شما سوال کردن این نفی ملازمه رو شرح بدید، اینجوری شرح بدید، بگید اونجا قاضی میتونه مصالحه کنه، اینجا که نمیتونه مفتی مصالحه کنه، اونجا مفتی میتونه حکم به احتیاط کنه، قاضی که نمیتونه احتیاط کنه، اونجا مفتی میتونه متجزی بشه، قاضی که نمیتونه متجزی بشه. باز فردا صاحب کردن من نگید، من نگاه نکنید و یادتون بمونه این نفی ملازمه. خب به نظر ما نفی ملازمه حرف درست، ما هم قبول داریم. بین باب قضا و باب افتا ملازمه نیست، قبول. ولی ما از راه ملازمه نیامدیم، ما از راه ملازمه نیومدیم، بلکه ما از راه منات اومدیم. منات در روایت این است که حکم مخالف را قبول نکنید، پس مناط اسقاط حکم مخالفه. و این ملاک هم در فتوا هم در قضاوت جاری است. اگر در قضاوت که حق الناس حکم مخالف را باید اسقاط کرد، پس در فتوا که حکم که حق الهی است، به طریق اولا باید حکم مخالف را اثبات کرد. این از اولویتش به خاطر حکم خدا مهمتره. بید حکم خدا ها اون حق الناس فردی رو میگی شما؟ این نه، این فهم میکنه این حکم الله، حکم الله کلیه. یه دونه حکم نیست که یه آقای معصیت کرده، این ماشاءالله اون فردی رو کار نداری، مال فردی. یه فرد خدا میگونه یه فردی بخش، اما حق الناس رو نمیبخش. میدونی که این 500 هزار مقلد 1 میلیارد مقلد پیدا میکنه؟ حکم الله اینجوری دارم. اجازه بخشید،
حق الله
بله ملازمه داره با اون حق. میگم این حق اللهی از اون حق اللهی فرق میکنه، این از اون حق اللهی فردی نیست، این جمعیه. این خصوصیتش بیشتره. وچه اولویت اینه که این حق اللهی تقلید مجموعه هست، جمعیتی رو به عهده میگیره. وچه اولویت فردی نیست که یک فرد. ببخشید
آجا، معلوم خواهی نمیخونده فرمان وقتی که بین فتح و افتان ملازمه نبود، پس به چه دلیل شما میان تنقیه ملات میکنید؟ تنقیه ملات او جایی هست که بالاخره این ملازمه ای بین دوتا موضوع باشه، شما وقت ما بیان تنقیه ملات کنیم حکمی که
برای اون
ثابت
هست
اینجا
هم
دیاره.
من این عبارت چی میکنم؟ میگه لا ملازم، نه حالا عبارت خوب ثابت نیست، لا ملازمت بین باب القضا و الفتوا حیث و یعتبر فی کل من اما معتو بره فل آخر من الشروط. یعنی به این طور نیست که ملازمه باشه که هر شرطی این داره اونم داره. باب قضاش مثلا فرض صلح میشه کرد، اینجا میشه صلح کرد، نه اینجوری نیست. باب افتا احتیاط میشه کرد، اینجا میشه کرد، نه. میگه از این جهت اتیکونه ملازمه نیست. میگیم بله اینا من قبول دارم، از این جهت ملازمه نیست، ولی ملاک این حدیث اسقاط رأی چیه؟ مخالفه. اسقاط رأی مخالف، ببین خیلی بجا فکر کردم، اسقاط رأی مخالف فرق نداره که هر دو من ملازمه نکردم. من از ملازمه نیومدم، ملازمه در شروطه، من از شروط نیومدم. خودش میگه من از شروط هیچ، بله شرایط بین قضا و فتوا هیچ گونه تلازمی نداره. اینجوری نیست که کل من شرط له الافتا شرط له القضا، نه. اما بحث من اینه که آقا چی میخواد بگه؟ آقا یعنی مقبوله. مقبوله چی میخواد بگه؟ مقبوله میخواد بگه رأی مخالف رأی نیست. رأی مخالف رأی نیست، این فرق میکنه فوق باشه یا فرق باشه. محرف من نفی رأی میکنه، نمیخوام ملازمه، اساس رو میزنه، میگه که فعضا حکمه به حکمنا هم فلن یقبل منه، میگه حتی موافق ما هم حکمت بازم قبول نیست. نرزه بنده است. به قول بنده اینه که من یکی از راههایی که تخصیص میکنم اینشان در اصول مزاق شناسی است. مزاق شر رو باید بشناسیم. این مزاق شره. مزاق شر اینه که آقا این آقا مخالفه، مخالف فرق نمی کنه، چه فتوا بده چه رأی قضاوتی صادر کنه فرق نمی کنه. اشکال دوم، اشکال دوم آقای خویی اینه، می فرماید از نظر دلالت هم شامل فتوا نمیشه. چرا؟ چون دلالت این دو روایت بر این است که باید قاضی شیعه باشه، چون غیر شیعه از امام معصوم روایت نمی کنه. همانا غیر شیعه از مفتیان خودشان روایت می کنن. و از کسانی که با او هم عقیده هست روایت میکنه. یا اگر به حکم ائمه علیهم السلام حکم کنه و روایت کنه، حکم او حکم ائمه نیست. عجیبه، میگه حکم ائمه بازم نیست. برای خاطر اینکه مخالفه دیگه، یعنی اگه موافق با ائمه فتوا بده بازم فایده ای نداره. بله تفسیر به رأی داره، نظر خودشونه داره.
این طریقیت
نه، هیچ طریقیتی نداره. ببینید میگه دلالت حدیث اینه، بنابراین مورد حدیث مربوط به قضاوت، ربطی به باب فتوا هم نداره. دلالت حدیث مال کیه؟ مال قضاوته. میگه قاضی باید شیعه باشه، ربطی هم به باب فتوا نداره. این هم نظری شد. جواب ما این است که اولا نقضاهای زیادی داریم که اهل سنت از امامان معصوم نقل روایت کردن. کم لهم نظیر، من نمیخوام حالا برم نظائر حالا ایشون چجوری گفت که لا یربی انهم علیهم السلام نمیشه، یه عبوده خودشه خیلی نوار دارن که ان صادق علیه السلام رضی الله عنه، ان علی رضی الله عنه، خیلی از امیر المومنین نوار دارن. دارم، نه این که ندارم، این رو من قبول ندارم. چون خیلی میگن انا علیه، مخصوصا از امیر المومنین امام صادق، از امام رضا هم دارم. حالا این که گفت لا یروی انهم، اینو من یه قول نقض دارم. بعد هستم ها ولاخه میگه و ادنبا یربی ان المفتینه بی مذهبه، میگه فقط روایت میکنن از مفتی های خودشون. یا همه و امنه اتنقه بهی فی عقیدته، یا از کسی که مثلا در عقیدهش باش خدمت باشه از او. یا اگم لو رواهن هم لم یکن یحکم به حکمه، به حکمه ائمه حکم نمی کنند از همه گره باید کنند.
شاید به خاطر اینکه
اونجا روش فتواشون
مثل قیاس و
استحسان
و اینها
حالا
اینا استفاده میکنن،
به
همین خاطر
اصلا بحث اینا نکرد، بحث اینه که میگه
امامان ما روایت بکنن، وقتی از علمای خودشون از امامان خودشون روایت میکنن، این دیگه همین احتمال هست.
بسیار خوب، نقد من نقضه، نقد من وارده.
چرا آخرش خوندید دیگه
خوش نمی‌کنه. حالا بالاخره این سه چهار تا ها رو آورده. نقض نه نقض. و خیلی نظر من علیین میگن. برید سرچ کنید تو کتابای فتواشون یکی دو تا هم نمیگن.
باشه بگن.
باشه بگن این میگه نمیگه.
10000 تا علی بگن. وقتی 1000 تا امامان خودشون رو میگن همین باعث میشه که این نظم چیزشو به هم بخوره دیگه.
جواب من نشون. خب من اینه که نمز داره
خود منوای خواهی ها؟ مثلا خود منوای خواهی میگه وقتی میفرم ولا روا، یعنی از اولش نقص
شده. حالا ولا روایش رو مثلا باز این اول چیز این مال نقص
با ولا روای نقص بسط نمیشه جوابش
ما؟ نه دیگه نقص برطرف نمیشه چون لو میگه. حالا اگه نقص برطرف بشه اما این جواب من بقیه است یعنی زد بقیهش میگیم. اما حل
شاید فقدمون هستن در باقی قضاهاتون هم تو حکومت بنی امیه و بنی العباس در سنگ اهل سنت قاضیشون نمیتونستن طبق فتوای
ما همینجا رو کار داریم داریم که روایت روایته. مثلا اون روایتی که خدمت رو از کنم که عمر نسبت به اون دعوای بچه مونده بود و کی آورده بود قضاوت کرد؟ آه امیرونی آوردیه. چقدر قضاوت های امیرونی در زمان اون سه خلیفه هست؟ ما تو کتاب های اونا هم هست، کتاب های ما هم هست. ما نمیدونم این چه جوری این حرف رو زن حالا یا ما میبلی در آخر را گیرش میدید بنده خدا فقیه. الان فعلا از خدمت رو عرض کنم که فعلا از نظر بخشی از کلام اصلش الان میزنم. الان میزنم خب بله این مال این. اما حل حل اینه که به نظر ما دلالت حدیث این نیست که ایشان فرمودن. مثلا نظر من اینه که اصلا دلالت حدیث این نیست که ایشون فرمودن، بلکه حدیث میخواهد مانع حجیت نظر اهل سنت رو بیان کنه. متوجه این؟ مانع عقیده یوانه هاست. چون معتقد به امامت و ولایت معصومین علیهم السلام نیستند. پس حدیث در صدد بیان مانع نه در صدد بیان باب قضاست. میخواد بگه مانع این که رأیشون رو نپذیریم چیه؟ مانع رو میخواد بگه، چرا ما رأیشون رو نپذیریم، این رو میخواد بگه. متوجه شدی؟ یه حل شد دیگه. اشکال سوم این در اینجا نیست، در احکام نیست. خب اشکال سوم ایشون اینجا داره که وعلل جمله، وعلل جمله داره، یعنی تو یک بیانش سه تا اشکال وعلل رو دستبندی کردیم. ایشون میگه آقا آرخویی میگه موضوع حجیت حکم این است که حاکم باید به حکم ائمه حکم بده، قضاوت کنه. و غیر شیعه اثناعشری حق ندارد قاضی بشود. منصب قضاوت رو بگیرد، پست قضاوت رو بگیره. این حرفشونه. درسته. در پاسخ مرحوم آقای خویی عرض می کنیم که موضوع عدم حجیت نظر قضات اهل سنت این است که از دیدگاه امامان قضات اهل سنت طاغوتند. و مراجعه به طاغوت حرامه. و عمل به رأی طاغوت عمل به حرامه. پس مانع ما شیعیان در مراجعه به نظر علمای اهل سنت اینه که آنان مصداق طاغوت هستند. شاهدش اینه که در متن مقوله داره، من تحاکم الیهم فی حق او باطلن فإنما تحاکم الى الطاغوت. پس آنچه آنها حکم می کنن حکم طاغوته. بنابراین مانع در مراجعه به اونها مشخص و این مانع باعث شده که مزاق شرعی امامان روشن شود. مزاقشان اینه که اونهایی که نسبت به ظلم زهرای مرضیه راضی‌اند و قصد خلافت امیرالمؤمنین رو جایز میدونن، اینها طاغوتن. پس کسی که طاغوت باشه نباید به او مراجعه کرد. این مزاق شرعه. چه میخواد تو فتوا باشه یا صافت باشه، مزاقشون اینه. دو نفر از یک روستا آمدن، حالا انشاءالله حدیث بیارم براتون، از یه روز تو آمده پیش امام رضا علیه السلام. نزاقش رو ببینید، دو نفر از یه روز تو آمدن پیش امام رضا در خراسان. امام رضا به این آقا گفت شما نماز شکسته بخون، به اون آقا گفت درست. اون گفت آقا ما هر دو از یه روز تو آمدیم. خب باشه، شما به عشق دیدار من نماز شکسته است، چون سفر مسافرت مسافر حلاله. اما ایشون به عشق دیدار مأمون آمده. کسی که دوست داره که ظالم ما زنده بمونه، این سفرش میشه سفر چی؟ اصل مزاق اونها اینه. من تعجب میکنم، مزاق اونها اینه که با مخالفین جور نیستن. امام خمینی با همه وحدتی را که قدس سره شریف ابلاغ میکرد، منتها وقتی روز فاطمیه میشد روزه خون میآورد، با عملش نشون میداد ما با اون کارا با متنفریم. آقای خامنه‌ای تازه سه شب عزام میگیره، شام هم میده رهبر فعلی ما، اطعام هم میکنه این همه جمعیت. تازه چند دیگه مدعا میاره، سخنان میاره، همه چی دارن میکنه. علتش اینه که مزاق اینه. لذا خالف العامه، خالف العامه اینه که مطلقه، اینه که دلالت حدیث با صدر و زیل باید بررسی بشه. تو زیل حدیث این داره مراجعه به طاغوته، میخواد بگه اینو طاغوتی هم و الان طاغوت نیستش، طاغوتی هم نیست. و فرالله لنا و لکم انشاءالله. حالا بیان بعدی ایشونم نگاه کنید، منهای بعدی ایشونم تا من بررسی کنم. خب مطالعه کنید. نه، چند تا استدلال آوردیم، یه منهای دیگه هم داره.